دروس حوزوی دعوت میکنم در این ساعت فقه آل محمد رو بشنوند، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی.
فقه آل محمد
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اول مربوط به قضا و که القضا و ماه و که گذشت. در فصل دوم صفات قاضی و شرایط قاضی است که تقریبا این ده شرط محور بحث است که بلوغ و عقل و اسلام و ایمان و عدل، این پنج تا وضعش روشن است. طهارت مولد و حریت و ذکورت و اینها اونم روشن است، گرچه درباره ذکورت این مقداری بحث است. اما نهمی و دهمی که اجتهاد است و اعلمیت، این محل بحث است که قاضی باید مجتهد باشد یا نه. وقتی گفتیم مجتهد باشد، محور بحث هم مسائل شرعی است، اما در صورت گسترش دستگاه قضا از آسمان تا اعماق دریاها رشته های فنی پیش آمده که اینها به حسب ظاهر جز علوم ظاهر و علوم جدید و امثال ذالک است. در همه موارد هم اختلاف راه دارد و دستگاه قضا باید که حل کند، اختلاف را حل کند. هیچ کدام از اینها در صد اسلام سابقه نداشتند، نه نمونهش بود نه خودش، که در عمق دریا این کشتی هایی که زیر دریا هستن سیرشون چجوریه، تقدم و تأخرشون چجوریه، اگر کسی از راه خودش تجاوز کرد راهش چجوریه، و همچنین عمق زمین ها و معادن تا اوج آسمان ها این هواپیما ها حساب کتابی هم دارن. وقتی چند تا هواپیما از یه آسمانی میخواد عبور بکنن، سرعتشون باید مشخص باشه، سبقتشون باید مشخص باشه، اگه کسی جلوتر رفت سرعت گرفت و تصادف کرد چیکار بکنه. این دستگاه های قضا اگر گفتن اجتهاد، یه تخصصی در اون رشته باید داشته باشه. بنابراین با دیدی که فعلا جهان انسانیت نه تنها اسلام با او روبروس، اگر ما گفتیم قاضی شرع باید مجتهد باشد، یعنی متخصص باشد در هر کدام از این رشته ها، بالاخره اون چی که به خودمون برمیگرده که احکام شرعی است، این نهمی و دهمی محل نظر هست که باید مجتهد باشد یا غیر مجتهد کافی است. اگر مجتهد بود آیا تجزیه کافی است یا مجتهد مطلق؟ اگر مجتهد مطلق بود اعلمیت شرط یا نه؟ ها هنا امور ثلاثه، یکی اصل اجتهاد شرط است یا نه، اگر اجتهاد شرط بود آیا تجزیه کافی است یا اجتهاد مطلق، سوم اگر اجتهاد مطلق لازم بود آیا اعلمیت شرط است یا نه، آیا وزان قضا مثل وزان مرجعیه تقلید است که اونجا اعلمیت لازم است یا نه. باید در این هماهنگی کاملا در نظر بگیریم که ممکن است در اسلام برای مرجع تقلید اعلمیت شرط باشد، اما مرجع قضایی نمیتونه اعلم باشه، برای اینکه اعلم در مسئله فتوا خوبی مطلبی تو رساله می نویسد و مردم عمل میکنند. اگر قاضی باید اعلم باشد، اومد این یک نفر تمام مراجعات به این چگانه خواهد بود؟ اعلمیت قضا یعنی تمام شرایط ها به یک نفر برگرده، این مقدور نیست. پس شرط اعلمیت در باب مرجعیت سهل است، اما شرط اعلمیت در باب قضا صعب مستصعب است که تمام افراد کشور به یک نفر مراجعه کنند. اصل اجتهاد بودن آیا شرط است یا نه، بر فرض تیزی یا نه، این دو سه امر در این مطلب نهم و دهم بر بحث. اگر خواستیم از اون نصوص طائفه اولا فصل اول که دارد احکام باید که مطابق با اسلام باشه، مطابق با شرع باشه، اگر مطابق شرع نبود کذا و کذا، از اینا استفاده کنیم، این یکی دشوار است. زیرا نصوص مربوطه به فصل از قضا محور بحثش اینه که حکم باید مطابق حق باشد. فی الجمله از این برمی آید که حاکم باید عالم به حق باشد، اما آیا باید مجتهد باشد یا نه، از این طایفه فصل اول بر نمی آید، بلکه این نصوص در صدد شرایط قضا هستند نه قاضی. قضا باید حق باشد، عدل باشد، باطل نباشد، رشوه نباشد، اینا درست. از این طایفه فصل اول بیش از این در نمی آید که قضا باید که حق باشد، قهرن باید علمی باشد، تا کسی عالم نباشد که نمی تواند برابر حق. فی الجمله نه بل جمله در می آید که این شخصی که قضا از اون نشأت گرفته عالمانه داوری کرده و برابر واقع داوری کرده، همین. اما بیش از این که عالم باشه، یعنی باید مجتهد باشه، از نصوص فصل اول بر نمی آید. اما از نصوص فصل دوم که فرمودن نظر فی حلالنا و حرامنا، که اشاره شد دو نظر بده، یعنی نظریه پردازی کنه، اهل نظریه باشه، نه اهل مطالعه و درس و بحث عادی. این درسته که از این ممکن است استفاده بکند که او با صاحب نظر باشه. صاحب نظر کسی که حداقل اجتهاد داشته باشه. حالا اجتهاد مطلق را از او نتوانیم استفاده کنیم، ولی در رشته خودش باید اهل نظر باشه. پس بنابراین این تجزی رو میشه ازش کاملا استفاده کرد. اون روزها هم به عرضتون رسید این چند جمله‌ای که در قرآن آمده، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، الی السماء کیف رفعت، الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت، یعنی چرا نظریه پردازی نمی کنن؟ حالا یک کسی زمین شناس خوب، آسمان شناس خوب، فضای بین ارض و سما رو خوب بدونه، هر روز بتواند ماهواره ببره آسمون رو بیاره مسافرکشی بکنه، این رو قرآن کور میدونه؟ بلی که نظریه نداد. این در بخش پایانی سوره مرای طلاق همین بود که این گونه افرادی که موحد نیستن، خداشناس نیستن، میگن همین است و بس، این در قیامت و نحشر و یوم القیامت اعما. در بخش پایانی سوره طه این جمله نورانی ثبت شده که این شخص خب دانشمند بود، آسمان رفت زمین میمد، هر روز آسمان زمین تهی میکرد، مسافر میبرد بزن. این میگه ربی لبه هشرتنی اعما، خدا را تو که عادلی، من در دنیا چشم داشتم، چرا مرا کور محشور کردی؟ جواب نورانی این آیه که کذالکه، ما کاری نکردیم، که تو همین جور بودی، تو نظریه پرداز نبودی، فقط نظر کردی، آسمان دیدی، زمین دیدی، اما کی خلق کرد، چرا خلق کرد، چی خلق کرد، ندیدی که تو این دستگاه با عظمت هر روز مسافه میبردی میآوردی، اما نظر نکردی در ملکوت اینها این نظم دقیق ریاضی رو کی خلق کرد؟ بابا کذالی که ما کاری نکردی، هر موجود بودی همونجور تو رو محشور کردی. قرض اینه که نظر به پر نظر یه نظریه پردازی کند. حد اقل این جمله نورانی که فرمود نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی اهل نظریه باشد، و حد اقلش اینه که اجتهاد تجزی بر لازم است. اما بیش از این مقدار اجتهاد مطلق داشته باشه جمعی ابواب فقه آخه محل ابتلاع او نیست. این کار قضا میخواد انجام بده، چه کار به جهاد دارد، چه کار به زکات و خمس و سایه احره دارد، این در مسئله قضا باید نظریه پردازی بکنند. در این رشته متجزی است، یعنی مجتهد است، یعنی متجزی است. از این تعبیرات بیش از تجزی در اجتهاد بر نمی آید. اما اجتهاد مطلق اون را از مقبولی که خواستن استفاده کنن که اگر اینا اختلاف داشتن، دوتا قاضی بودن اختلاف کردن، فرمود اون که افقه هست، اون که اعلم هست، شاید از او بتوان مسئله اجتهاد مطلق را به دست آورد، اونجا شاید ممکن است. اما دقت بکنیم از اونها بیش از اعلمیت نسبی در نمی آید، یعنی هر دو در رشته قضا صاحب نظرن، اما این در فن قضا تو کتاب قضا، داوری، محاکمات، شاهد شناسی، قسم شناسی، کیفیت اقامه دعوا، کیفیت منکر و در این رشته اعلم است. از او بیش از این که حالا در ابواب دیگر آخه مناسب با ابواب دیگر نیست، اونجا هم اعلم باشد، این بعیده. قدر متقنش این است که در رشته قضا بله باید اعلم باشد، اما حالا در رشته های دیگر اعلم باشد یا نه لازم نیست. بله دیگه مطلق است دیگه، اما بله، اما همه اینها رو شما جمع بکنید نسبت به اونچه که فعلا در جهان راجم است، بعض اطول ملل علم. اون روز سخن از عمق دریا و کشتی های دریایی نبود، اون روز عمق رفع و هواپیما و سفرهای آسمانی نبود، اون روز سخن از بین الارض و السما نبود. امروز الان مثل کوچه پس کوچه های محل شما اینها تو آسمان پرونده دارن، برنامه دارن. این همه هواپیماهایی که تو آسمون رفت آمد میکنه همشون باز نظم باشه، سرعتشون مشخص باشه که اگر یه وقتی کسی از مسیر خودش تجاوز کرده، تندروی کرده، تصادف کرده، باید خسارت بده. همونطور که دو تا تاکسی تو کوچه میرن چجوری با نظم داشته باشه، دو تا هواپیما تو آسمون، دو تا کشتی تحت البحری تو دریا میرن، اونا هم نظم دارن دیگه. ولی موضوع است وله احکام. ما یک کشتی داریم، یک کشتی ایرانی داریم، یه احکامی که در داریم. اگر تو دریا تصادف شد، تو آسمون تصادف شد، بین الارض و السما تصادف شد، همه برنامه دارن تو بین الملل. کی تصادف کرد، کی باید خسارت بپردازد، کی چرا جلوتر رفت، کی چرا سرعت از آسمان فلون شهر میگذرید با سرعت این باش. یکی زودتر رفت، جلوتر رفت، تصادف کرد، باید خسارت بپردازه. این مثل همین تاکسی های کوچه پس کوچه خودمونه. دنیا هنی دنیا، کسی تو قوم بشینه، قومی جهانی حرف بزنه ولی قومی فکر بکنه، این حل نمیشه. یا ایرانی فکر بکنه، حل نمیشه. جهانی حرف زدن، جهانی فکر کردن میطلبد. غرض این است که تو این بخشا فرمود که ما گفتیم نظر بکنی، شما نظر نکردی، چرا خوب برید دیگه. اگر معلوم در بعض بخشا بیشتر محل ابتلاست، در بعض بخشا کمتر محل ابتلاست، اما تو روابط بین الملل همه ما حساب داره، کتاب داره. اینجور نیست که خدا قراره رحمت کنه سیدان استاد امام صریحا میگفت قاعدیت، قاعدیت تنها این نیست که انسان اونی که در دست اوست علامت ملکیت است. شما که مسئول این کشورید، این آسمان در تحت ید شماست، ملک شماست. هیچ هواپیمای حق ندارد از آسمان ایران بگذرد مگر اینکه از شما اجازه بگیره، تحت ید شماست دیگر. شما که والی و ولی و مسئول این مملکتید، اعماق این سرزمین تحت ید شماست، ملک شماست. اگر از چیزی تحت این زمین در آمد شما خواستید بفروشید، حق شرعی شماست، شما ذریتید. از آسمان ایران کسی خواست پرواز بکنه بدون اجازه شما حق نداره، چون تحت ید شماست. ید که علامت ملکیت است، خدا قراره رحمت کنه. فرمود الان شما بسی را جهانی شدید، با جهانی فکر بکنید، این تحت ید شماست. و این تحت ید شماست، هیچ هواپیما حق نداره از کشور شما بدون اجازه شما حرکت کنه. مثل که هیچ اتومبیلی حق ندارد در از کشور شما بدون اجازه شما حرکت کند. هر کشوری هم همینطور است. تا اونجایی که می‌فرمودن بنای اوغلا و اعتبار مساعد است، البته اعماقش که بگذرد برسد به کرات دیگر، بله دیگه انسان تحت یاد انسان نیست، خارج از تحت انسان است. ولی تا اونجایی که بنای اوغلا هست و در دسترس هوایی هست، ملک شماست و در دسترس شماست. شما هم حق تصرف دارید، یک هم قدرت دارید به مجاهد شرعن که دیگران راه ندید، این دو. و اگر کسی خواست از آسمان شما بکند، باید به شما یه چیز اجاره بدهد، این سه. این حق شرعی شماست، چون یک توسعه دارد، برای که وضع زندگی توسعه پیدا کرد. غرض این است که اگر کسی بکند، اعلمیت شرط است، اعلمیت و مرجعیت شرطش سهل است، اما چون دیگران میخواد با برابر رساله عمل بکنند. اما اعلمیت در باب قضا که همه به یک نفر مراجعه بکنن، این کار آسان نیست. و اگر بگید حق دیگران را خدا غری رحمت کنید، نکته بعضی از این نکته ها شب جواهره. اگر کسی بگد به این که این باید اعلم باشد، برای اینکه در مقبره دارد که با کسی که افقه است و امثال ذلک، می فرمان به این که بسیار خوب، گاهی ممکن است ما دو تا فقیه داشته باشیم، یکی اعلم از دیگری است و فتواشون هم مختلفه. اونجا که متحد باشن که فتوای هر دو یکی باشد که نزاع ثمری ندارد. اما اونجا که فتوا مختلف باشد، آیا رجوع به اعلم مطلقا لازم است؟ یا اونجایی که فتوای غیر اعلم موافق با فتوای کسی است که مساوی با اعلم است، یک. موافق با فتوای کسی است که اعلم من الاعلم است، دو. در این موارد رجوع به اعلم لازم نیست. اگر ما دو تا قاضی داشتیم، یکی مجتهد اعلم بود، یکی مجتهد غیر اعلم، هر دو مجتهد مطلق بودن، اما یکی اعلم از دیگری بود، شما بگید که الا ولابد باید مراجعه کنید به اعلم، تو مرجعیت و فتوا هم همونطور دیگه. خب اینجا اگر چون چه فتوای اعلم و غیر اعلم مساوی هم مطابق هم باشند، اینجا که ثمر عملی ندارد. اونجایی که فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم مخالف باشد و یک اعلم دیگری که اعلم از این سومی است ولی مساوی با اون هست، فتوای این عالم که اعلم نیست مطابق با فتوای اون اعلم است که اون اعلم مساوی علمی با این اعلم است. دو تا اعلم داریم و یکی غیر اعلم، این غیر اعلم فتواش مطابق با اون یکی است، مخالف با اون یکی. اینجا باز رجوع به اعلم لازم نیست. چرا؟ برای اینکه فتوای یکی مطابق با همسان اوست. اون دو نفر که اعلمند نسبت به این اعلمند، فتواشون مخالف هم است. این که عالم است، فتوای این مطابق با فتوای اون اعلم است، نه فتوای این اعلم، بازم رجوع به اعلم لازم نیست. و اگر موارد دیگری از همین قبیل بود که ثمره علمی نداشت، رجوع به اعلم لازم نیست. ولی به هر تقدیر اونجایی که یه اعلم است و یه غیر اعلم فتواشون مخالف با هم است و یعنی و فتوای اعلم گذشته از این که مخالف با فتوای عالم است، موافق با احتیاط هم است. ولی اگر فتوای این عالم که با فتوای اعلم مخالف بود، این موافق احتیاط بود، بازم مراجعه لازم نیست. غرض اینه که در چند مورد رجوع به اعلم لازم نیست. اگر فتوای عالم مطابق بود با فتوای اعلم من الاعلم، بازم لازم نیست. موافق بود با فتوای مساوی با اعلم، بازم لازم نیست. مخالف بود با فتوای اعلم ولی موافق با احتیاط بود، بازم لازم نیست. در موردی که بله موافق با احتیاط هم نباشه، مساوی باشه با فتوای اعلم از نظر احتیاطی غیر احتیاط، و فتوای اعلم با فتوای مخالف باشه شاید از مقبله بتوانی را در آورد. ولی به هر تقدیر مقبوله در قسمت مراجعه به روات احادیث است که بازم ممکنه مراجعه بکنیم دوباره بخونیم. مطلب پایانی بحث این است که این اعلمیت رو بعضی از فقهای متأخر رضوان الله تعالی علیه اجمعین گفتن ما دو جور اعلمیت داریم. یه اعلمیت زمان مرحوم ابن بابه اول، اون ردیف سنا اونا داریم، یه اعلمیت هم نظیر صاحب جواهر شیخ انصاری داریم. اون روز اعلم کسی بود که از فسواهای صادره از معصوم سلام الله علیه و شاگردان معصوم اطلاعات بیشتری داشته باشد، چون رساله های عملیه عصر حضور امام یا غریب بونه هست یا رسالش مختصر بود. شما الان مقنع مرحوم صدوق رو ببینید، این یک کتاب فقهی است، اما بعض اتون از مکاسب و بعض اتون من جواهر غالبا اونجا فتوای مراجع تقلید مقارن با عصر حضور همون صرف فتوا بود که امام چنین فرمود، امام چنین فرمود، زراره گفت امام چنین فرمود، محمد مسلم گفت امام چنین فرمود، ابن سنا گفت امام چنین فرمود، ابو بصیر گفت امام چنین. یه یا دو واسطه بود به نقل حدیث شبیه فقه اون روز به کتاب حدیث شبیه تر بود تا کتاب فقهی، و اگر کسی اطلاعات جامع تری داشت بیشتر از شاگردان حضرت با خبر بود این شد اعلم. معیار اعلمیت اون صدر اسلام این بود که این از شاگردان بیشتر با خبر باشه، حضورش مع الواسطه بارگاه امام سلام الله علیه بیش از دیگران باشه، حافظش قوی تر باشه از اون چرا که شاگردان از حضرت نقل کردن. اینها فتوا می دادن دیگر، مرجع تقلید بودن دیگر. حضرت ابانه به تقلید فرمود برو اونجا بشین در مسجد کوفه و فتوا بده، عفت الناس، به محمد مسلم اینجور فرمود. خب به قدر حضرت به شاگردانش احترام میکرد که همین نجاشی نقل بکنه وقتی اول ابن تقریر رفت حضور استادش بزدین بارک امام صادق سلام الله علیه، طبق نقل نجاشی بزدین بارک امام صادق به خدمت گذارش بود القل به سعادت العبا، چه مقامیست به خدمت گذار حضرت بود اون بالشه برای آقا پهن کن، اینجور بود. این کم مقامی نیست نسبت به امام صادق، واقع انسان تعجب میکنه. هر وقت این کتب عربه او بیش جلد بهار را آدم میبینه بود میبینه با زبان بسته با دست بسته، خونه اینا بسته بود تقریبا با تحت ماظره بود دیگه، غالبا ماظره بود دیگه خونه امام صادق، شاگردان اون چنانی و حوزه اون چنانی اینا نبود. اما شما میبینید این کتب نورانی کتب عربه محصول امام صادقه، این بیست جلد سر تا پا نور بهار محصول امام صادقه، 90% مال امام صادقه، قال صادق قال صادق قال صادق، شاگردان شدن و حسن و اینا بودن. این جز معجزه چیز دیگه نیست. این کتب اربعه کتب اربعه است، کتب اربعه می است که کتب اربعه آلاف است، این یک کتاب های عادی نیست. حتی هر حدیثی وقتی میبیند میاد جون کندن میخواد تو بفهمه در هر رشته ما حق قانه زغن گفته. خب اینو محصول همین بزرگوار دیگه، با دو تا شاگرد و سه تا شاگرد و چهار تا شاگرد نیست مگر به عنایت الهی. خب نجاشی میگوید که وجود ماره که امام صادق به خدمت گذارش میفرمود الغل اون واحد بساده، یعنی بالش بنکان یا اون پشتی رو بذار که آقا درست تکیه بده، القل به سعادت العوام، به محمد مسلم فرمود ای جس فیل دست بس مسئله کفر و افتال ناس. خب اینو مرجع تقلید بودندی چیزی او فتوا میداد میبقا لصادق و قال صادق. اما الان که چند قرن گذشته کسی اعلم است که قواعد اصولی را سایه افکن فقه بکنه، احکام فقهی را تحت قواعد اطلاع و تغییرش خوب بفهمه، تعارض خوب بفهمه، تضاحم خوب بفهمه، اعتقاد بفهمه، تخصیص و تعمیم خوب بفهمه، این میشه اعلم. پس اعلم اون روز با اعلم این روز خیلی فرق میکند، لیکن ما در این روز که زندگی میکنیم اعلم این روز مهمه، اون اعلم دسترسی نداریم اونجا. اون اصل با یک واسطه یا دو واسطه به حضور مبارک حضرت میرسیدن، و اما امروز بالاخره با همین قواعد علمی باید کار کرد دیگه. نمیشه گفت که آیا اون اصل معیار اون علم اون اصل است یا این اصل. از این سؤال تحریز روانیست. این که بعضی از فقه های متأخر رضوان الله تعالی علیه مجموعی فهمیدن آیا علم اون اصل معیار است یا علم این اصل خود بنام یا علم این اصل موردی اون سه محل ابتلا نیست. اگر یه همچه کسی بود و دمام در اون اصل بودیم البته اون اصل میره بوده، اما الان کسی علم است که بتواند قواعد عامه را سایه افغان فرو بکند و فرو را تحت قواعد عامه جنبندی بکند به ماندان فتحصله که تجزی قدر متیقن است، اما اجتهاد مطلق باشه فرضاً از اعلمیت لازم نیست. اما این روایاتی که فرمودن شما مراجعه کنید اون هم سوال برانگیز است. از اول حضرت فرمود شما بخواید در محکمه قضا برید بید بشه اعلم، یا سوال کرد که اگر ما این مراجع قضایی ما اختلاف نظر داشتن چه کار بکنیم؟ فرمود در صورت اختلاف نظر باید به اعلم مراجعه کنید، نه که از اول مثل تقلید روزی به اعلم لازم باشد. در تقلید انسان میخواد یک مرجع انتخاب بکند به فکر اعلم است، درسته، اما در اونجا گشه اونجا هم این شبهه باز وارد است که اگر چند تا مشتهد بودن فتواهاشون یکسان بود گرچه بعضی اعلم بودن، خب مراجعه به اعلم واجب نیست، برای اینکه اعلم در صورت اختلاف فتواست، در صورت اتحاد فتوا دیگه رجوع به زید اعلم لازم نیست. در مسئله قضا حضرت نفرمود ابتداعا شما هر حدیثی که رسید یا در هر نزاعی که دارید فورا به اعلم مراجعه کنید، فرمود تا کسی که روا احادیثنا و نظر به حلالنا و حرامنا به او مراجعه کنید. بعد سوال عرض بکنید که اگر اینا اختلاف داشتن چیکار بکنیم؟ فرمود که اونجا که افقهشون و اعلمشون اینا بودن. از این حدیث هم بیش از این بر نمی آید که این در اختلاف و این در تنازع به اعلم مراجعه کنید، نه که رجوع به اعلم برای اولین بار هم واجب باشد که صرف یه تعبد باشد. حالا یه بحث داخلی است که اعلمیت شرط است برای واجد یا مانع است برای فاقد. اون کسی که اعلم نیست مشکل دارد چون مانعی جلوی راه اوست چون اعلم نیست، یا اون که اعلم هست واجد شرط هست مشکل ندارد چون شرط را داده است. هل الاعلمیه شرط للواجد ایمان اون للفاقد؟ این آقا نمیتواند مرجع باشد یا محکمه قضایی درست کند چون اعلم نیست. اون آقا میتواند محکمه قضایی باز کند چون اعلم است. آیا اعلمیت شرط باز کردن محکمه است یا مانع باز کردن محکمه غیر اعلم است؟ حالیش نزاع داخلی است، ولی علی حال بیش از این بر نمی آید که تجزی، حالا همین تجزی که معیار حکم به قضاست فرق نمی کند در رشته های فقهی حدود و قصوص و دماء امثال داره که مربوط شریعت است یا مربوط به علوم جدید است. در اون رشته هم لازم نیست که اعلم باشد، یک لازم نیست مجتهد مطلق باشد که جمیع فنون و شعب کشتیرانی و هواپیمارانی و رانندگی های اتومبیل بدونید و در رشته خودش متخصص باشد، همین کافیه. الان این تخصص هم که میگنن تخصص مقتعیستیه، در رشته خودش متخصصه، این هم میشه تجزی در اجتهاد، در همین رشته هم که باشه کافیه. اما البته اون عدل و اونها سر جاش محفوظه. والحمدلله و العالمین.
سيدنا محمد.